أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در حکم شرط زمان، زمان عامل در عقد مضاربه به نحوه اول شرط، یعنی علی نحو شرط نتیجه شرط بشه در عقد مضاربه که عامل ضامن مال قرار بگیره و خسارت بر عهده عامل قرار بگیره. آیا این شرط صحیح هست و اثر داره یا فاسد هست و عقد را هم باطل میکنه، یا فقط خودش فاسده و عقد باطل نمیشه؟ وجه بله تقریب صحت شرط بیان شد در که با نظر مرحوم سید سعاد عروه مطابق هست. در مقابل این تقریب اشکالاتی وجود داره که بر اساس اون اشکالات دیگه شرط صحیح نمیشه. اشکال سوم عبارت از این بود که در این موارد که به صورت شرط نتیجه چیزی شرط میشه در ضمن عقد، اگر اون نتیجه مطابق با حکم شرعی نباشد، این شرط شرط باطل هست، چون اصلا خصوصیت شرط صحیح در او وجود پیدا نمی کنه یا حقیقت شرط در او وجود پیدا نمی کنه. البته دیروز توضیح داده شد این اشکال سوم دو تا مقدمه داره، یکی این که این شرط باطل هست، دیگه این که این شرط هم چون موجب تغییر اذن میشه عقد را باطل میکنه. حالا اون قسمتی که موجب تغییر اذن میشه اینا گفتیم بحثش موکول به همون مباحث قبلی هست، ولی عمده اون قسمت اوله که اگر به نحو شرط نتیجه امری را شرط بکنن که حکم هست ولی دلیل شرعی برخلاف این حکم هست، آیا این نحوه از شرط صحیح هست یا صحیح نیست؟ بیانی که در کلام مرحوم آقای خویی در کتاب اجاره برای بطلان این شرط ذکر شده بود، بیان عبارت از این بود که فرموده بودن در این موارد که مثل زمان یا غیر این از امور شرعیه را در ضمن عقد قرار میدهند، سوال میکنیم اونی را که شرط شده مراد از این اشتراط چیه؟ آیا اینکه در اینجا که مثلا شرط زمان میکنن مقصود این که زمان حاصل بشود برای عامل به عنوان حکم شرعی زمان ثابت بشه با زمان ثابت بشه فی حد نفسه بدون اینکه از طریق و سبب ایجادش استفاده بشه، یا اینکه نه مقصود و مراد اینه که این زمان محقق بشود به ایجاد سبب و از طریق ایجاد سببش این زمان محقق بشه. دو تا شرط بیشتر نداره، یا مقصود اینه که به نفس این اشتراط به قول خود مشروط له مثلا ثابت بشود این زمان، هرچند سببیت موقوع سبب زمان محقق نشده باشه. این احتمال اول. شکل دوم و احتمال دوم اینه که نه، با گفته او زمان محقق بشه چون ماهو سبب به گفته او موجود میشه به تبع و از طریق سببی که از با گفته او ایجاد شده زمان هم که مسبب محقق بشه. این دوتا شکل. شکل اول که حکم شرعی بدون ایجاد سببش با گفته مشروط علی مشروط الله یا با التزام مشروط علی به گفته او ثابت بشه، این شرع که معنا نداره، بدیه البطلانه، چون ثبوت زمان و غیر زمان از احکام شرعیه تحت سلطان مکلفین مشروط الله و مشروط علی نیست که با گفته او محقق بشه یا با گفته او نفی بشه. پس شق اول برمیگرده در حقیقت به این که او تشریع زمان بکنه با گفته خودش، به این معنا نداره. اما شق دوم که مقصود از اشتراط زمان این هست که زمان که حکم شرعی هست محقق بشود از راه ایجاد سبب. این را مرحوم آقای خویی فرموده، این هم در احتمال دوم هم ولو در بعضی از موارد قابل تحقق هست ولی در مورد زمان قابل تحقق نیست. در کجا قابل تحقق؟ فرموده در جایی که اون مشروط و اون نتیجه از اموری باشد که قابل تحقق به سبب هست، قابل تحقق به سبب هست، قابل ایجاد به سبب هست. این یک شرط. شرط دیگه اینه که علاوه بر این که قابل تحقق به ایجاد سبب هست، باید شارع برای او سبب خاص قرار نداده باشه، مثل زوجیت و مثل طلاق نباشه. مثلا طلاق نتیجه و مضمونش امریست که قابل تحقق به ایجاد سببش هست ولی شارع برای او سبب خاص قرار داده که حتما صیغه به صیغه خاصه انجام بشه، یا نکاح بنابراین که شارع سبب خاص صیغه عقد نکاح به خصوصی باید انشاء بشه. نه هر چیزی ولو شرط به عنوان سبب برای او قرار نمیگیره. اگر مقصود شرط دوم باشد، در جایی این شرط صحیح است که نتیجه تحت سلطان شخص شرعن باشه، یعنی شارع اجازه ایجاد او به سبب را داده باشه، اجازه ایجاد او به سبب را داده باشه به سبب خاصی هم برای او قرار نداده باشه، اگه اینجوری باشه محقق. خب این به این دو شرط با این دو قید شرط تأثیر داره در تحقق او. ولی در مثل محل بعد که شرط زمان باشه، این قید اول وجود نداره، چون قید اول و شرط اول این بود که شرعاً ایجاد این زمان، ایجاد این نتیجه و تحقق داده او را شارع در اختیار مکلفین قرار داده باشه، به وسیله فعل اونها را سبب قرار داده باشه. این شرط اول این بود. به این هم در زمان معنا نداره، چون زمان در اینجا به اصطلاح در مورد زمان اینجور نیست که تحقق زمان و عدم تحقق زمان به جعل و اعتبار متعاقدین باشه و سبب و فعل متعاقدین، قرار متعاقدین سببیت به عنوان سبب برای تحقق زمان باشه. پس اینجا در این مورد در شرطی که مقصود ایجاد نتیجه به سبب باشه، این قسم هم در مورد زمان معنا نداره. پس شرط نتیجه در مورد زمان باطل هست، چون چه به احتمال اول به شق اول باشه و چه به احتمال دوم و شق دوم. این حاصل بیانی است که مرحوم آقای خویی در شرط زمان در مورد عقد اجاره مطرح فرموده که به همون خصوصیات در عقد مضاربه هم پیدا میشه، تطبیق میشه. این بیان دلیل بر بطلان شرط نتیجه اینه. اینجا هم که بجرد اشاره شد در کلام بعض الاعلام جواب دادن از این اشکال به دو وجه. وجه اول عبارت از اینه که ما شما چرا مقصود را دو شق قرار دادید، که یک شقش تشریع زمان باشه که در صلاحیت مکلف نیست، یه وجهش ایجاد زمان به سبب باشه که همون زمان عقدی باشه. نه، اینجا یه شق سومی وجود داره. حاصل اشکال اول این که اینجا یه شق سومی وجود داره و اون عبارت از اینه که این مشروطا لا که میگه توی عامل ضامن باشی، این شرط زمان به این نیست که به گفته من زمان محقق بشه، که من زمان گفته من سبب برای تحقق حکم شرعی باشه، تا اشکال بشه که مکلف که اختیار تشریع نداره که بخواد با اون. نه، اینجا شرط زمان برمیگرده به این که در حیر بر شرط زمان برمیگرده به تقیید علم، به این معنا که بله درسته که در موارد علم اون طرف مقابل که مال در اختیار او قرار میگیره امین هست و او اذن در تصرف میده، به اذن در تصرف او رو امین قرار میده، وقتی امین شد دیگه زمان نداره. ولی این که در مورد اذن زمان نیست منتفی هست، این در جایی است که اذن مطلق باشه. ولی اگر شخص اذن خودش را در عمل طرف مقابل اذنش را مقید قرار بده، بگه به این شرط اذن میدهم به تو، که به این شرط اذن میدم که اگر مال من تلف شد هدر نباشد، بلکه تو بیایی جبه بله این مالیت او رو به من برگردونی، بر عهده تو باشه که جبران بکنی مالیت او را. اگر اذنش مقید به این نحو باشه، اذن رضای مالک در تصرفه، ولی رضای مالک در تصرف گاهی مطلقه، غیر نداره، گاهی مقیده. کسی که شرط زمان میکنه در حقیقت معناش اینه که اذن من در این تصرف تو در مضاربه به تجارت کردن با رأس المال، این اذن مقیا هست به این که مال هدر نره علی تقدیر طلب. اینجور نباشه که چیزی عائد من نشه به مالم هدر بره. نه، اگر مال هدر بره من راضی به این تصرف نیستم. پس اینجا در مقابل دو شرطی که شما قرار دادید، ما یه معنایی برای شرط زمان تصویر کردیم که هیچیگه از این دو قسم نیست. قسم اول نیست که تشریع زمان باشه تا بگید تشریع صادر از مکلف لا اعتبار بهی لا معنا له، از قبیل قسم دوم نیست، از یه شرط سومی هست. وقت نتیجه این تغییر زمان این میشه که اگر تلف شد، در صورتی که بله تلف شد، در صورت تلف اذن من در تصرف نیست، و نتیجهش این میشه که حتما باید مال به اصطلاح به نحوه باید جبران بشه، این خسارت وارده جبران بشه که ادای کنه. این یه اشکال. پس حاصل اشکال اول اینه که شرط زمانیت در اینجا، شرط زمانی که هست زمان ید هست، نه اینکه باقت نظر از ید زمان باشه، مستقلن زمان باشه، یا از راه عقد و توافق زمان پیدا شده باشه. نه، زمان در اینجا زمان در زمان یده، ولی زمان ید در مقام محقق میشه به خاطر تغییر اهل. این اون دوتا محضوری که در دو شق شما گفتید، این دوتا محضور در اینجا وجود نداره. این اشکال اول. اشکال دوم اینه که شما دو شق کردید مسئله را، گفتید شرط زمان یا به معنای بنای بر زمان گذاشتن هست مستقلن، لا به ایجادهی به سببه، یا از باب ایجادش به سببه. ما این شق دوم را انتخاب میکنیم. در جواب دوم میگیم شق دوم انتخاب میشه، به هیچ محذوری هم برش بار نمیشه، چون شق دوم اینه که ایجاد زمان به سبب باشه. ما ادعای ما اینه که در زمانی که نسبت به اموال تعلق میگیره، خود قرارداد و توافق دو طرف کافی هست برای ایجاد زمان. زمان امری است که با توافق قابل ایجاد، قابلیت تحقق به سبب را داره و شارع هم سبب خاصی برای او قرار نداده. اینجور نیست که حتما یه عقد خاصی. اما اینکه اصل زمان، شما در قسمت در شق دوم فرموده بودید که این قید اول را نداره، شرط اول را نداره، چون زمان چیزی نیست که بله قابل تحقق به سبب باشه. معنا نداره که نسبت به زمان با توافق قابل تحقق باشه. مثالم مرحوم آقای خویی نقضن اینجور مثال زد، گفته روی این حساب هیچ کسی نگفتن که اگر در ضمن عقد مضاربه شرط بکنن زمان نسبت به مال دیگه‌ای که خارج از عقد مضاربه هست، ربطی به او نداره، مال دیگه‌ای که اصلا در مثلا در اختیار عامل مضاربه نیست، ماشین در خانه خود مالک را او ضامن بشه. این که خودید بابان نقد اینجور فرمود، کسی این را قائل نشد که مالی که سبب زمان درش وجود نداره به وسیله عقد زمان قابل تحقق باشه. اینو هیچ کس نگفت. این نشون میده که زمان، این نتیجه که زمان باشه، امری است که قابل ایجاد به سبب نیست. تا اون وقت بحث بکنیم که شرط هم میتونه سببش باشه یا نمیتونه سبب باشه. یا بیان مرحوم آقای خویی این بود. مستشکل در مقام اشکال و جواب دادن از اشکال مرحوم آقای خویی فرموده که نه، ما این قسم دوم را که زمان از راه شرط محقق بشه به زمان عقدی قبول میکنیم، چون تضمین باقت نظر از شرط ممکن است. وقتی که باقت نظر از شرط ممکن بود و شارع هم سببی برای او قرار نداد، از راه شرط محقق میشه. حالا چطور زمان باقت نظر از شرط محقق میشه؟ در توضیح این فرمودن که لا اشکال در این که انسان میتواند مالی را در ذمه خودش قرار بده و ذمهش را تملیک به غیر بکنه. در موارد شرای به ذمه اینجوری است دیگه، کسی که مثلا یک کتابی را میخرد که 10,000 تومان قیمتش هست، در مقام خرید و فروش این کتاب را با 10,000 تومان کلی در ذمه میخره. خب در این موارد بله این خریدار مشتری مال در ذمه خودش که 10,000 تومان باشه را تملیک به بایه کرده. این مال در ذمه تملیک به بایه شده و به خاطر اینکه تملیک شده طبعا این ضامن میشه دیگه. مقتضای تملیک 10,000 تومان به فروشنده کتاب در ضمن خرید کتاب، مقتضاش اینه که این شخص ضامن باشه. بله پس تملیک در ذمه، اینی که شخص در ذمه دیگری مالک باشه امری را، این معنا داره. بله در جایی را که ابتداعاً بخواهد به نحو مجانیت مالی را در ذمه به دیگری تملیک بکنه، که در موارد هبه این امر ممکن متصور هست، اونجا را دلیل داریم که اونجا را به خاطر اینکه دلیل داریم ملتزم به صحت نمیشیم. روی نیسان میگیم هبه هبه مال در ذمه صحیح نیست، چون در ادله هبه اومده که هبه در صورتی صحیح هست که قبض شده باشه. خب در جایی که قبض نشده باشه، در جایی که مال در ذمه قرار گرفته، مادام کونه فی ذمه، این که قبض نشده، دو این حساب هبه تملیک ابتدایی در ضمن هبه صحیح نیست، چون دلیل بر اشتراط قبض قائم شده. ولی در غیر این مورد، در موارد دیگه، اگه به عنوان تملیک ابتدایی نباشه، در قبال شیء آخری باشه، در قبال عمل باشه، یا از راه شرک باشه، این عنوان زمان که شخصی ضامن مال دیگری باشه که علی تقدیر تلف خسارت وارده را جبران بکنه، این امری قابل تحقق و تحت سلطان صاحب ذمه است، اون کسی که ملتزم شده، مشروط علیه که قبول کرده، این حق را داره شرعاً که چیزی را در ذمه خودش بیاره. خب اینجا ضامن شدن در حقیقت معناش اینه که من بله اونی که در ذمه خودم هست این را به دیگری تملیک کردم و مال دیگری را عین خارجی که مربوط به دیگری بوده، رأس المالی که مال مالک مضاربه بوده، این را آوردم در ذمه خودم. اینم فی حد نفسی با قطع نظر از شرط امر معقولی هست، قابل تحقق هست. دلیل المؤمنون عند شروطه هم میگه چون شرط کردی بر طبق اون باید وفا بشه. پس اینطور نیست که شرط نتیجه باطل باشه، نه شرط نتیجه در مثل زمان باطل باشه، نه، ولو زمان به نحو اول که شرط نتیجه باشه ذکر شده باشه، میشه این را تصحیح کرد، یا از راه تغییر از به عدم هدر شدن مال، یا از راه ایجاد زمان به قرارداد، که ازش تعبیر میکنم به زمان عقدی، ایجاد زمان به قرارداد، به همین التزام مشروط علیه که عاملی در بین باشه. پس این که در کلامی مرحومای خویی اومده که شرط نتیجه در جایی را در مثل زمان و غیر این از احکام شرعی شرط نتیجه باطل، این قابل التزام نیست بلکه جواب. این دو تا اشکال به کلام مرحومای خویی هست. آیا این دو تا اشکال وارده یا وارد نیست؟ نسبت به اشکال اول، حاصل اشکال اول این بود که ما زمان را در اینجا تثبیت میکنیم، ملتزم میشیم از باب زمانیت، منتها با برگردوندن شرط به تقیید اذن، با برگردوندن شرط به تقیید اذن. اذن شخص چون مقید به عدم هدر بودن ماله، پس در فرض هدر، در مقید به هدر، عدم هدر بودن مال در صورت تلفه، پس در فرض تلف بر اساس اذن او حتما هدر نخواهد بود و زمان خواهد داشت. این قید اول، ببخشید جواب اول، حاصلش این بود. اشکالی که به این قسمت از بیان وارد، عبارت از اینه که بله اصل این که اذن در عقود اذنیه قابلیت تغییر را داره، اصل تغییرش به قید جای بله اشکال نداره، که در بعضی از موارد ولو مضمون مضاربه اذن هست یا مضمون آریه اذنه، ولی این اذنی که در قالب عقد مضاربه یا عقد آریه انشاء میشه ممکنه مطلق باشه، ممکنه مقید باشه. اصل تقریر جای اشکال نیست. کلام در اینه که آیا غیدی که در اینجا در عبارت شما قرار داده شده که عدم حدریت مال باشه، این میتونه اذن را مقید بکنه یا این که نه؟ کلام چون شما اینجور گفتید که این مالک مضاربه اذن در اتجار داده، ولی اذن در اتجار مقید به اینه که مقید به زمانه، مقید به عدم هدر بودن ماله، مقید به عدم هدر بودن ماله. به تو این را عدم هدر بودن و ضامن شدن را به عنوان قید اذن قرار دادید. اشکال در این مرحله هست که اذن نسبت به این تجارت در این ولو فی حد نفسی قابل تقییده، ولی تقییدش نسبت به اون قید، تقییدش به حسب وجود مختلف، این که تقیید صحیح هست یا تقیید صحیح نیست و نتیجه میدهد این تقیید یا نتیجه نمیدهد این تقیید، تابع اینه که اون قید ممضا باشد یا ممضا نباشد. قید ممکن باشد تحققش در خارج یا ممکن نباشد تحققش در خارج. اگر در اینجا اون قیدی که به عنوان قید به شرط اذن قرار گرفت فی حد نفسی قابلیت تحقق نداشته باشه، دیگه اذن به واسطه او نمیتونه مقید باشه به نحوی که اثر داشته باشه، اون اثر مطلوب رو در اینجا بیاد. چون در اینجا فرض اینه که معامل مالک مضاربه اذن داده بود در تجارت با این مال، در تجارت اذن داده بود، پس تجارت هایی که انجام شده به اذن بود، منتها این گفته بود که اذن من منوط به اینه که هدر، منوط به اینه که تو ضامن باشی، اذن من منوط به عدم هدریت، عدم هدریت یعنی ضامن شدن، در عهده تو قرار گرفتم. خب این که در عهده او قرار بگیره، شما میخواهید از این تقیید نتیجه بگیرید زمان رو دیگه، درسته؟ این تقیید از فرد اینه که میخواد نتیجه بگیرید از او زمان عامل را. اگر زمان عامل با قطع نظر از این زید و تقیید و اشتراطی که مالک قرار میده فی حد نفسی ضامن بودن عامل در عقد مضاربه برخلاف حکم شارع باشه، شما که اذن رو مقید کردید، معناش اینه که گفتید که اذن من در صورتی است که تو ضامن بشی، از این تقیید اذن میخوای نتیجه بگیرید زمان رو. خود شما فرض اینه که قبول کردید که در روایات مضاربه ما روایاتی داریم که دلالت میکنه بر این که در عقد مضاربه عامل ضامن نیست، نه به عنوان اولیش از باب لا اختزایی و نه حتی به عناوین ثانویه که اشتراط و غیر اشتراط از امور دیگه باشه. اینو فرض کردید که از ادله مضاربه این معنا رو استفاده کردید. وقتی شما این را فرض کردید، معنای این مفروض شما اینه که این زید که هدر نبودن مال علی تقدیر تلف باشه، این زید ممضای اندشاره نیست. وقتی ممضای اندشاره نبود، شما نمیتونید از این تقیید نتیجه بگیرید زمان رو، چون نتیجه گرفتن زمان فرض اینه که این قید مورد امضا باشه، مگر اینکه اینجور توجیه بکنه صاحب مقاله مطلب مدعا را به این که ما که در اینجا حکم به زمان میکنیم، نه به خاطر اینکه چون شرط کرده و نتیجه شرط مقتضای وجوب وفا به شرط زمانه، نه، ما میگیم که اینجا مالک اذنش مقید شده دیگه، اذنش مقید به این قید شده، در جایی که اذن مقید به قید بشه ولو اون قید مورد رضای شارع نباشه، قید مورد رضای شارع نباشه، ولی علایالن به حسب اعتبار این دو طرف طبق قرارداد اینه. دو طرف ممکنه در مقام قرارداد و مسبب معاملی چیزهایی را در دایره قرارداد قرار بدن که شارع راضی به اون نیست دیگه. روی این حساب گفتن شرط، حتی در شرط فاسد در عقد هم تخلف شرط موجب خیار میشه. اگر مثلا در عقد بی شرط بکنن که مشتری شرب خمر بکنه در روز فلانی و مشتری عملا شرب خمر نکنه، در اساس وظیفه رعایت حرام رو کرده شرب خمر نکرد، میگه در اونجا خیار هست. چرا؟ چون هر چند بله شرب خمر حرام هست و ممنوع هست، ولی دو طرف که وارد معامله شدن بایه که گفت که من این را به تو میفروشم، التزامش را به این بی معلق بر این شرط کرده، به این شرط هم فرض این که حاصل نشد. حالا این شرط مورد قبول شارع هست یا مورد قبول شارع نیست، اون تغییر در التزام رو که از بین نمیبره، التزامش معلق بوده، تعلیق در التزام سر جاش هست. حرام بودن یا ممضا نبودن پیش شارع تعلیق و تغییر رو از بین نمیبره. خب چطور در شرط فاسد، در شرط فاسد، در تخلف شرط فاسد میگن که موجب خیار نمیشه؟ تا همونجا قبلا اشاره شد که تا همینجا در هم بحث شرب خمر گفتن که چون التزام بایه مشروط به شرب خمر مشتری هست، اگر شرب خمر نکنه حق خیار هست، چون امتناع شرعی مثل اینکه عملا محقق نباشه، مثل ترک اختیاری هست. بعد اگه شرب خمر بکنه دیگه خیار نداره. چرا؟ چون فرض اینه که التزامش رو معلق کرده بود به شرب خمر، این شرط هم که حاصل شده دیگه، وقتی که حاصل شد دیگه چیزی توقعی نداره بایه که بخواد معامله رو فسخ بکنه. گفته بود من در صورتی که تو شرب خمر بکنی ملتزم به اینم، ولی اگه شرب خمر نکنی ملتزم به عقد نیستم. در همونطور که در شرط، در تخلف شرط فاسد خیار را تصویر میکنن، چون این اشتراط شرط ولو فاسد هم باشه به تعلیق التزام برمیگرده، و در قسمت تعلیق التزام به تغییر التزام شرعی بودن و غیر شرعی بودن شرط اثر نداره. خب بر همون اساس ما میام در مانعنفی اینجور اصلاح میکنیم وجه اول را، میگیم که درسته که این قید که عدم این قید که زمان عامل باشه و هدر نبودن مال باشه، این در طلب هدر نبودن مال این در طلب و زمان عامل این در طلب باشه، ولو این قید ممضا نیست، ولو این قید ممضا نیست در نظر شارع، چون ادله وارد در مضاربه گفتن که مضاربه زمان بردار نیست به ای عنوان انکان، لا به عنوان اولی لا به عنوان ثانوی، ولو این رو گفتن زمان بردار نیست. ولی در اینجا علی حال اذن او مقید به عدم هدر بود. خب اگر اذن او مقید به این بود که ضامن باشه، خب در این چون اذنش مقید به زمان بود، در فرضی که زمان شرعی محقق نباشه این اذن نداده بود دیگه، اذن نداده. وقتی که اذن نداده و خب وقتی که اذن نداد، این تصرف، این عامل مضاربه در این مال تصرف کرده، به مال به ید او تلف شده. وقتی به ید او تلف شد، موضوع زمان بلیت علل ید ما اخذت در اینجا محقق به حکم به زمان میکنه، چون در اینجا زمان ثابت میشه، نه به خاطر اینکه مستقیما از راه شرط و از رای المومنون اند شروطه هم پیدا شده. اگر ما با تمسک به المومنون اند شروطه هم میخواستیم زمان را درست بکنیم، خب اینجا با فرض این که این زید قید شرعی قید ممضای اند شارنی معنا نداره که از راه تغییر اسم این زمان درست بشه، ولی ما که نخواستیم از راه المومنون درست بکنیم، ما زمانی در اینجا را زمان ید میگیریم، میگیم اگر اذنش مطلق بود این مال امانت بود و از موضوع زمانیت خارج بود، ولی وقتی که اذنش مقید شد در مورد عدم قید، در مورد عدم قید دیگه اذن نیست. وقتی که در مورد عدم قید اذن نباشد، در مورد عدم قید اذن نباشد، این زمان مال مضمون میشه به قاعده علالیت معاخذت، نه به دلیل المومنون اند شروطه. پس این که گفته بشه در اشکال به وجه اول که وقتی شما غید را ممضا ندانستید با عدله مضاربه، معنا نداره که تغییر به از موجب حصول تغییر از به عدم هدر به زمان موجب حصول زمان بشه، این اشکال وارد نیست به بیان اول، چون این در صورتی بود که ما به المومنون اند شروطه هم بخواییم تمسک بکنیم، ولی ما که به المومنون تمسک نمی کنیم، به قاعده علالیت تمسک بکنیم، به حدیث علالیت تمسک بکنیم. خب این قسمت به این دفاع به این نفع اون جواب اول را تصحیح می کنه، ولی یه مطلب فقط باقی میمونه که آیا بله اذ از این جهت که هدر بشه یا هدر نشه از این جهت قابلیت تغییر را داره یا نه، یا به عبارت دیگر اذ امریست که یا نسبت به تجارات یا اذ هست یا نیست. اما اینکه اذن در یک تقدیر بگیریم در تقدیر دیگه نباشه، به نحو مقید باشه نسبت به مال تصرفات در مال اذن باشه، ولی در تقدیر خاص دون تقدیر آخر نسبت به این قید زمان، اصلا ممکنه کسی بگه این امرش دایر بین وجود و عدمه، ولی اگر کسی در اینجا برگشت گفت نه از این حیث قابلیت تغییر رو داره مثل بقیه موارد، بله در نسبت به شرط های دیگه‌ای که در عقد مضاربه مالک قرار میده، مثلا شرط تجارت در بلد فلانی، تجارت در زمان فلانی، چجور از قابل تغییره، نسبت به هدر نبودن مال و ضامن شدن، هدر نبودن و ضامن بودن عامل، نسبت به اینم قابل تغییره. اگر کسی گفت که قبول کرد که این قابلیت تغییر داره، جواب اول تمام میشه، ولی اگر کسی گفت نه نسبت به این غیور قابلیت تغییر نداره، امرش دایر بین وجود و عدم، جواب تمام میشه. این بیان اول. بیان دوم این بود که ما از راه زمان عقدی پیش میاییم، میگیم اصلا زمان امریست که قابل تحقق، زمان نسبت به مال، نسبت به مال دیگری امریست که قابل تحقق با توافق هست، به شارع هم سبب خاصی قرار نداده. زمان میشه مثل وکالت، چجور وکالت نتیجه‌ای دارد که یتحقق به تعاقد و شارع هم برای او سببی قرار نداده، زمان را هم ما از این سنخ از امور میگیریم. جواب دوم این بود، آیا این جواب تمام یا نه؟ استشهادی که در این جواب شده بود، مواردی را ایشون استشهاد فرموده و از اینها نتیجه گرفتن که ما زمان را مثل وکالت میدونیم، زمان با وکالت فرقی در این جهت ندارد. اون استشهاد تمام هست یا تمام نیست؟ واقعا نظر این استشهاد مورد، اگه شاهدها هم صحیح نباشه، راهی هست برای اینکه این ادعا را اثبات بکنیم که زمان از این قبیله یا اینکه قدینه دست داره؟ بسم الله الرحمن الرحیم.